گمرک ایران از وفور کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات خبر داد و اعلام کرد موجودی کالاهای اساسی در بنادر به بیش از 4,230,000 تن افزایش یافته است و هم‌اکنون 51 شناور در حال پهلوگیری یا تخلیه اقلام اساسی و ضروری هستند. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در این خصوص گفت گمرک مجاز به ترخیص درصدی یا کامل کالاهای در صف تخصیص ارز نیست و در ابتدا باید کالاهای در صف تأمین ارز ترخیص شود. موجودی کالاهای اساسی در بنادر به بیش از 4,230,000 تن افزایش یافته است و هم‌اکنون 51 شناور در حال پهلوگیری یا تخلیه اقلام اساسی و ضروری هستند. دوازده و یک دقیقه و 30 ثانیه از روز چهارشنبه رو سپری میکنیم. شما شبکه رادیوی اقتصاد رو میشنوید. دعوتتون میکنم تا همراه باشید در این لحظات با برنامه قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. امروز هم حجت الاسلام و المسلمین وحیدی مدرس حوزه علمی قم در استودیو قرار حاضر هستن تا با هم گفتگو کنیم در خصوص سیره اجتماعی رسول گرامی اسلام. حجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدیم به قرار.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم بحث امروز اولا برای خودم و انشاءالله بعد برای مردم قابل استفاده بشه.
زنده باشید. ما چون در برنامه گذشته شما آیه 128 سوره توبه رو قرائت کردیم و تقریبا پرداختیم به بررسی مؤلفه های اصلی سیره اجتماعی رسول گرامی اسلام و به ویژگی و مؤلفه مردمی بودن اشاره کردیم. میخوام ببینم که در این آیه ویژگی دیگه هم هستش که برامون بیان کنید یا اینکه نه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب ما در مورد این فراز که رسول من انفسكم صحبت کردیم جلسه قبل. جنس رسول الله صلوات الله علیه و آله از جنس مردمه. ایشون کاملا مردمی و کاملا معمولی زندگی میکردن و تعمد داشتند که این معمولی بودنشون برجسته بشه، دیده بشه، بهش توجه بشه و در موردش و آفاتی که ممکنه داشته باشه، آسیب ها و اینها با هم صحبت کردیم. نکته دیگری که تو این آیه شریف بهش اشاره شده محبت و خیرخواهی و دلسوزی بسیار زیبا و شگفت‌انگیزیه که وجود مقدس رسول الله صلوات الله علیه و آله نسبت به عموم بشریت اولا و نسبت به خصوص مؤمنین در مقام ثانی دارد. و این تفکیک هم باز در این آیه شریف جالبه. همونجور که تو مقدمات بحث عرض کردیم نحوه تعامل حضرت با طیف‌های مختلف مخاطبان متفاوته. یعنی حضرت همون جور که خودشون جایگاه‌های مختلف و شؤون مختلفی دارند مخاطبان مختلفی هم داشتند که به تناسب اقتضا و ظرفیت و پذیرش و استعداد اونها برخورد حضرت به اونها متفاوت می‌شد. فضای تعامل حضرت با مردم عادی با فضای برخورد حضرت با مؤمنین و در بین مؤمنین با اصحاب خاص با اونهایی که صادقانه پای رکاب حضرت بودند و ایمان واقعی و خالصانه داشتند قشنگ سلسله مراتب داره، نحوه برخورد، نحوه محبت. ولی یه نکته مهمی که حالا تو این جلسه بنده میخوام روش تأکید بیشتری بشه اون خیرخواهی و دلسوزی و محبت نسبت به عموم بشریت. ما در مورد برخورد ایشون با مؤمنین بعداً صحبت‌های انشالله خواهیم داشت به عنوان سیره اجتماعی حضرت در تعامل با جامعه ایمانی. اما الان بنده از این آیه شریفه و امثال این آیه و روایات متعددی که داریم میخوام رو این نکته مقداری بیشتر تأکید کنم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله اهل دلسوزوندن برای همه بشریت بودند. دل بزرگی داشتند که در این قلب بزرگ آرزوی سعادت و کمال و تعالی و رشد تک تک مخلوقات خدا از جمله اشرف مخلوقات و برترین خلق خدا رو داشتند که انسان باشد که لقد کرمنا بنی آدم. بنایشون بر این بود، علاقهشون به این بود، محبتشون به این بود که همه رو هدایت کنه. نکته ای که متاسفانه الان در فعالیت های فرهنگی ما، در تلاش های تبلیغی ما، در جامعه ما عموما یه مقداری کمرنگ شده، حضرت خودشون اهل دل سوزوندن برای همه بودن، دین خودشون رو هم دین دل سوزوندن و مهربانی معرفی کردن. ما این جمله الدین و النصیحه رو زیاد شنیدیم، حضرت سه بار تکرار فرمودن این گزاره رو. دینداری نصیحت است، دین همه اش نصیحت است. خود حضرت بالاترین ناصح و کسی که اهل نصیحتند. نصیحت متاسفانه یک ترجمه و تلقی اشتباهی تو جامعه ما داره که این باید حتما اصلاح بشه تو ذهنها. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، ایشون وقتی جوانها، طلبه ها، دانشجوها می اومدن خدمتشون، ازشون بالاخره توصیه اخلاقی چیزی میخواستن، این من خیلی از ایشون با تکرار این رو شنیدم و جاهایی هم خوندم که اومده تو خاطراتشون، وقتی میگفتن حاج آقا ما رو نصیحت کنید، ایشون یه جواب معروفی داشت، میگفت شما اول برید فرق نصیحت رو با موعظه یاد بگیرید بعد بیایید. عموم ماها از واژه نصیحت موعظه میاد تو ذهنمون. الان ما میگن بهمون نصیحت، ذهنمون میگه چی؟ میگه که خب نصیحت یعنی نصیحت کردن دیگه، اینکه من بشینم و شما مقابل من بشین، من برم منبر، جوان این کارو بکن، جوان اون کارو نکن، از این اجتناب
کن، پند و اندرز،
پند و اندرز و موعظه تو ذهن ماست. نصیحت این نیست. نصیحت یک فعالیت قلبی است و اگر بخوایم ترجمه دقیقی ازش ارائه بدیم، معنای مناسب با واژه نصیحت که اینقدر تو دین ما برش تأکید شده، دل سوزاندن، خیرخواهی کردن، محبت داشتن. مرحوم علامه مجلسی در واژه نصیحت توی بهار می‌نویسن المودت الخالصه، اون محبت خالص، چون نصیحت از نصح و نسوح و خالص و اینها مشتق شده، اون محبت خالص بیشیل پیله بدون خودخواهی رو بهش میگن نصیحت. در این آیه شریفه خداوند متعال رسول خودش رو اینگونه معرفی میکنه، میگه این فرستاده من از سختی کشیدن شما اذیت میشود، عزیزون علیه ما انتم. او دلسوز بشریت است، او علاقمند به هدایت بشر است. همه بشریت رو الان ما تو فایلی هستیم، توی پرونده هستیم که همه بشریت الان مورد دلسوزی حضرت قرار. طرف یهودیه، یهودی اونم از اون مدلی که هر روز مقید حضرت رو اذیت کنه، بالا سر حضرت خاکروبه میریزه، اذیت میکنه، بی احترامی میکنه، مسخره میکنه، چند روز خبرش نمیشه حضرت سراغشو میگیرن، دلشون میسوزه، دوست دارن این یهودی که داره به ایشون آسیب میزنه هم هدایت بشه و میرن به عیادتش. ببینید ما الگوی تبلیغیمون اینو کجاش تعریف کردیم که من در رفتارهای با جامعه خودم، با طبقات مختلف جامعه، دوست داشته باشم مردم رو، قلبن به اونها علاقمند باشم، دلم بسوزه براشون، شبها براشون دعا کنم، اشک بریزم. این تو سیره رسول خدا بود. حتی نسبت به کسانی که مسیر رو اشتباه رفتن عرض خواهیم کرد، گاهی ممکنه ما برخورد تندی وظیفه داشته باشیم بکنیم، این به جای خودش. ولی دوست داشتنمون رو نباید فراموش کنیم. ما سری کینه و نفرت رو میاریم تو دلمون. یه آقایی میگفت من بچه‌مو گاهی اوقات تنبیه میکنم، میگم این گوش بچه رو میتابونم، همون موقعی که میتابونم بهش میگم من چرا تو رو میزنم؟ میگفت بچه همونجور که درد میکشه میگه که چون دوستم داری. خیلی مهمه که بچه های ما، فرزندان ما، جوان های ما بدونن اگر هم ما یه جایی برخورد قهرآمیز میکنیم این اثر کینه یه شخصی نیست. آب دهان انداخت تو صورت امیرالمومنین لحظه آخر که حضرت میتونه سرش رو جدا کنه، حضرت بلند شد اون لحظه نکشت، پا شد یه چرخی دور میدان زد، بعد سر از بدن اون عمر ابن عبدود جدا کرد. برای چی؟ برای اینکه بشریت نشون بده که من اگر جایی هم مجبورم برای حفظ بشریت، برای دلسوزوندن برای بشریت کسی رو بکشم، اثر کینه شخصی نیست، اثر دلسوزیه. این خیلی مؤلفه مهمیه. انشالله به تناسب شؤون مختلفی که داره و تجلیهای مختلفی که میتونه تو زندگی ما داشته باشه در مورد صحبت خواهیم.
انشالله حتما با آسیب هاشون بپردازیم آجوری، چون یه سری دوستی ها هستش که معروف به دوستی خاله خرسه و دل سوزوندن های این شکلی، که نظرم این موضوع هم میتونه اختلاط ایجاد کنه. آجوری وحیدی، در بخش نخست صحبت بود از مؤلفه اصلی که حالا رسول گرامی اسلام در سیره اجتماعیشون دارن، دل سوزوندن و دلسوزی برای جامعه، برای مردم، برای هم نوعامون، که البته این روزها شاید یه خورده ضعیف شده باشه و کم رنگ شده باشه این مؤلفه در رفتارهایی که ما با دیگران داریم. میگن برای کار دل نسوزون، برای رفیق دل نسوزون، برای اقوام زیاد دل نسوزون، مبتلا به نمیدونم. حالا
دقیقاً نقطه مقابل دستوریه که دین ما دادند و اسوه‌ای که ما داریم که در اوج قله اسوه‌های اخلاقی و الگوهای اخلاقی هست. انسان باید دل سوز غم و غصه همه باشد و دل انسان، قلب انسان انقدر باید بزرگ باشه که به قول اون بنده خدا میگفت قلب من پر جمعیت ترین شهر جهان است. من یه قلبی دارم که تو این قلب همه مردم دنیا جا شدن، من شبها برای مردم دنیا باید عشق بریزم. حالا شده تا حالا ما یه شبی بشینیم بگیم خدایا این کفاری که آشنا نیستن با معارف اهل بیت، با نور ائمه علیهم السلام، با مکتب زیبای اسلام و قرآن و اهل بیت، خدایا اینا رو هم هدایت کن. افرادی که الان تو جبهه مقابل ما هستن، بله خواهیم گفت حد و مرزها عرض خواهد شد، برای چه کسی نباید دل سوزاند و عرض خواهیم کرد، اما اون کسانی که وظیفه داریم نسبت به اونها محبت نداشته باشیم، مودت نداشته باشیم، یک طایفه خیلی محدودی هستن که ما اسمشون رو میذاریم طاغوت. طاغوت و طاغوتی بله، ولی انسان باور کنید آقای یافتیان عزیز، الان اگر زیبایی های معارف اهل بیت علیهم السلام ما به گوش بنده اعتقادم اینه غالب بشر امروز که حتی توی جهان غرب شاید ما رفتارهای اخلاقی اونها رو نمیپسندیم و برخوردهای اونها رو تایید نمیکنیم، اگر به گوش اونها برسه اونها هم میان تو این مسیر. چقدر هدایت یافته هایی که با همین تجلیای زیبایی های اخلاقی و انسانی پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام جذب شدن. غرضم اینه مردم دنیا، عموم مردم دنیا، اینها خلق خدایی هستند با عقل خداداد و فطرت خدادادی که خوبی ها را درک می کنند. کافیه به گوششون برسونیم. ما اهل نصیحت نیستیم اونجوری که باید باشیم، دلسوز بشریت نیستیم. باور کنید بسیاری از کسانی که تو جبهه مقابل ما هستن اگر با زیبایی های جبهه ما آشنا بشن با اشتیاق میان این سمت. این که شما این حجم از محبت به اهل بیت دارید، به پیامبر خدا دارید، چون اونها قلبشون مالا مال از محبت به شماست، مالا مال از عشق و علاقه به بشریت و هدایت بشر و کمال یافتن بشره. شنیدید اون جریان تشرف علی ابن مهزیار وقتی رسید خدمت حضرت، حضرت بهش اظهار اشتیاق کرد، گفتن علی ابن مهزیار کجا بودی؟ من صبحگاه و شامگاه منتظر اومدن تو بودم. اونها به ما علاقه دارن، اونها ما رو دوست دارن که ما اینقدر علاقه مند میشیم. یعنی یه علاقه دو طرفه است. اگر بتونیم این رو وارد زندگی همون بکنیم، نسبت به اطرافیانمون، نسبت به همکارانمون، نسبت به مردممون، نسبت به مردم دنیا، همه جا ایشالله همه بیان زیر خیمه ابا عبدالله علیه السلام، ایشالله همه بیان تو مسیر هدایت الهی، تو مسیر کمال. آدم باید اینجوری دل سوز باشه. اینو گاهی خود گم میکنیم، هی مرزبندی. من اهل این شهرم، تو اهل اون شهر، من اهل این مذهبم، تو اهل اون مذهبی. چقدر دعواهای مذهبی ما به خاطر اینه. من اهل این دینم، تو اهل اون دینی. من اهل این کشورم، تو اهل اون کشوری. مرز مرز مرزبندی. بعد این مرزبندی هم همینجور روز به روزم کوچیکتر و کوچیکتر هم میشه. یعنی یه زمانی دعوا بین دوتا استان بود، بعد اومد شد دوتا شهرستان، بعد الان توی یه شهر میبینی بالای شهر و پایین شهر رو. عجیب شده اوضاع. اولین مؤلفه هایی که خداوند متعال به عنوان اساس و زیر ساخت و بنیان سیره اجتماعی رسول خدا داره معرفی میکنه که تو تمام شؤون اجتماعی شما اثر داره، دل سوزوندن و نصیحت و اهل خیرخواهی برای همه عموماً است و البته به طور خاص برای مؤمنین، که یکی دو تا نکته دیگه در این باب هست به اذن الله در ادامه بهش
در بخش دیگری بهش میپردازم. سپاسگزارم. دست به گیرنده هاتون نزنید، چرا که گفتگوی ما همچنان ادامه داره. حاجی، در این برنامه تلاش کردیم راجع به مؤلفه دلسوزی صحبت بکنیم، اما از اونجایی که مهمه فکر می‌کنم نکات دیگری باقی مونده که بیشتر.
بله، دلسوزی همونجور که عرض شد نصیحت بسیار مهم در دین که به عنوان یکی از شعارهای دین ماست. گفتن الدین و النصیحه و نسبتش هم گفتیم با موعظه تساوی نیست. خیلی وقتا موعظه هست نصیحت نیست و برعکس. گاهی نصیحت هست موعظه نیست. این گاهی شما دل میسوزونی برای جوان ولی ترجیح میدی موعظهش نکنی. یکی از علتهایی که جوانها گاهی قد از ما فاصله میگیرن همینه که ما تا میبینمشون یه احساس وظیفه میکنیم که یه منبری برای این برم، یکی از ایرادشو درست بکنم. خب این فاصله ایجاد میکنه تو روابط اجتماعی ما. مهمتر از حرف زدن و موعظه کردن اون نصیحت قلبی و دل سوزوندن قلبی که در وجود ما جلوه پیدا میکنه خواهد بود. هل الدین الا الحب، الدین و النصیحه، این تعابیر هم به همین اشاره داره. ما در تعالیم دین خودمون راهکارهای بسیار زیبایی برای ایجاد این ویژگی در قلب داریم. اولا عزیزان این توجه رو باید داشته باشند که خود محبت امریست اختیاری. ما خیلی وقت فکر میکنیم محبت باید بیاید، من باید همینجوری عاشق بشم، یه چشم ببینم و اتفاق بیفته. اینطوری نیست. محبت امریست اختیاری. شما باید اهل محبت بشوید، عاشق شو، ورنه روزی کار جهان سرآید. ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. ما باید عاشق بشیم. این که میگه عاشق شو یعنی عاشق شدن دست خودته. این رو امیرالمومنین علیه السلام توی یک تعبیر بسیار زیبایی خطاب به مالک اشتر، هم اصل دستور رو دادند و هم روشش رو که چطوری میتونی عاشق مردم بشی، چجوری میتونی اهل محبت به مردم بشی، دلسوز مردم بشی. تعبیری که امیرالمومنین خطاب به مالک دارن اینه: و اشعر قلبک الرحمت للرعیه. مالک، محبت امریست اختیاری. تو باید محبت مردم رو وارد قلب خودت کنی. تو الان حاکم مصری، تو قرار اونجا بر مردم حاکم حکومت کنی و حاکم باشی و مدیریت کنی. نیاز داری که مردم را دوست داشته باشی. شروع کنین محبت رو وارد قلب خودت کردن. و المحبت لهم و لطف بهم ولا تکونن علیهم سبعا واریا. بر مردم مثل یک درنده خشمگین نباش. بعد راهکار محبت رو امیرالمومنین یاد میدن. راهکار محبت چیز، چطوری من به یک چیزی علاقه پیدا میکنم؟ بلافاصله حضرت فرمودن فإنهم صنفان، جمله معروفی که هممون شنیدیم و بلدیم. مردمی که تو باهاشون مواجهی یکی از این دو صنفن: یک، اما اخ لک فی الدین، یا برادر دینی تو هستند، یا حداقل اگر برادر دینی تو هم نباشند اما نذیر لک فی الخلق، حداقل هم نوع تو هستند. ببینید این الگوی محبت پیدا کردن به مردمه. شما به کسی یا چیزی که با اون کس یا اون چیز نقطه مشترک دارید علاقمند میشید. کافیه به نقطه مشترکتون توجه کنید. اگر احساس محبت به چیزی ندارید، بگردید به نقطه اشتراکتون با اون فکر کنید. همین تفکر شما رو اهل محبت میکنه. چرا ما تو پیاده روی اربعین اینقدر به همدیگه و به موکب دارا و اونها به ما و همه ما به خادمها و خادمها به زائرها و زائرها به یکدیگر اینقدر علاقه دارن؟ شما یه نقطه مشترک دارید. داریم هممون میریم به سمت یک هدف. اون موکب داری که با تمام وجود دیدید انشالله قسمت بشه. همینجا دعا میکنیم هر کی آرزو به دل حتما یک سفر حداقل بره اربعین. من اینجوری دعا میکنم چون کسی که یه سفر بره دیگه میره، دیگه نمیتونه نره. اینقدر این فضا عجیب و تاثیرگذاره. میبینیم موکب دار خودش تحصیل کرده است، خودش آدم موقعیت اجتماعی داره، وضع خوبی داره، با یک اشتیاقی میاد شروع میکنه خدمت گذاری توی پایین ترین درجات خدمت. یه کارایی میکنه که شما باورتون نمیشه. کفش جفت کنه، پاهای خسته زائرها رو شروع کنه ماساژ دادن، نمیدونم نظافت کنه، غذا پخش کنه،
خالص و بی ریا.
این ویژگی به خاطر چیه؟ چرا ما اینقدر اهل محبت میشیم؟ چرا اینقدر همدیگر رو دوست داریم تو اربعین؟ چون هممون داریم به یه نقطه مشترک، هممون قطبمون یک چیز شده، محور علاقمون این نقطه اشتراک که ما رو به هم علاقمند کرده، ما رو به هم وصل کرده. ما اگر توجه داشته باشیم همه بشریت یا برادران دینی ما هستن، برادر منه. شما نسبت به برادرت چرا علاقه ویژه داری؟ به خاطر اینکه پدر و مادر مشترک ما داریم. این توجه به نقطه اشتراک مهمترین راهکار ایجاد محبته که تو کلمات امیرالمومنین علیه السلام داره به مالک اشتر آموزش میده. و یا اینکه باشه اصلا برادر دینی تم نیست، اصلا برادر دینی نیست، ولی هم نوع تو که هست، یک انسان که از تو برای انسانها دل باید بسوزانی. مگه انسان میتونه نسبت به هم نوع خودش بی تفاوت باشه؟ بعد یک مراتب بالاتری از معرفت هست که انسان نسبت به تمام هستی، نسبت به تمام جلوه های وجود خداوند متعال علاقمند میشه، اهل محبت میشه، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یک حالت معرفتی خاصیه که خدا روزی بکنه. میوه میدید رسول خدا، یه میوه یه سیب میدادن دست، شروع میکرد اشک ریختن، ذوق کردن، کیف کردن. تحفتون من ربنا، یه هدیه از ناحیه خداوند متعال. هستی برای اون معنا پیدا میکنه، با هستی مرتبط میشه، به هستی علاقمند میشه. با یه برگ درخت میبینید چقدر هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، شروع میکنه مطالعه کردن برگ درخت، مطالعه میکنه برگ درخت رو، این رگها رو، این چینش رو، این زیبایی ها رو، و با هر چیزی یاد خدا میفته، حواسش پرت میشه، دلش اونجاست، عاشق میشه، اهل محبت میشه، اهل عطوفت و مهربانی و نصیحت و دلسوزی میشه. الگوی دین برای وارد کردن محبت به قلب که امریست اختیاری، باز من تأکید میکنم محبت داشتن اختیاری ماست. ما یه دوستی داشتیم، ایشون میگفت من تو مسائل معنوی اینا احساس میکردم پیشرفت لازم ندارم، مشکل داشتم. خدمت یکی از اولیای خدا، علمای ربانی رسیده بود، ایشون بهش گفته بود مشکل شما اینه که به اندازه کافی پدر و مادر تو دوست نداری. خوب دقت کنید، نگفته بود به پدر مادرت احترام نمیذاری، نگفته بود حقوقشون رعایت نمی کنی، گفته بود شما به اندازه کافی پدر و مادرت رو دوست قلبن، و گفته بود شروع کن به دوست داشتن پدر و مادرت. الگوش هم گفته بود که دومین راهکاری که اشاره کنم بحث رو جمع کنم، یادآوری نعمتها، زحمتها، لطفها، محبتها. اگر انسان به یاد خدمات و زحمات و خوبی های دیگران بیفتد، اهل محبت
قدردان باشه.
قدردانی از ببینید مردم، هر کسی هر ایرادی داشته باشه یه ویژگی های زیبایی داره که آدم میتونه به خاطر اون ویژگی‌های زیبا دوستشون داشته باشه. منتها ما عادت داریم متمرکز میشیم رو نقطه ضعف. اگر زیبایی‌های مردم رو ببینید، اگر توانمندی‌های مردم رو ببینید، اگر رفتارهای قشنگی که اونها دارند ببینید، ناخودآگاه به اونها انسان کمالگراست، کمال طلبه. قضیه چی شد؟ نصیحت، محبت، اوج و قله محبت انسانی در وجود مقدس رسول خدا به عنوان اسوه حسنه ما جلوه کرده و این محبت و نصیحت و دلسوزی و خیرخواهی برای همه جزء یکی دیگر از بنیانی ترین و اساسی ترین زیرساخت های روابط اجتماعی که حضرت به ما آموزش میدن. اینو انشاءالله یه مقداری تو زندگی اجتماعیمون باید وارد کنیم، چه به عنوان یک فرد از اجتماع، چه مدیرانمون به عنوان مدیران و چه حاکمانمون به عنوان حاکم.
هم دیگه بیشتر دوست داشته باشیم. درود بر همه شما خوبان. به لحظات پایانی قرار امروز نزدیک میشیم. برقرار و پایدار باشید. یا حق.
سپاسگزارم از اینکه با شبکه رادیویی اقتصاد همراه هستید. بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در آخرین روز از اردیبهشت 1399. امیدوارم برنامه‌هایی که تا بدین لحظه تقدیم حضورتون شده در این نوبت کاری از ساعت 6 بامداد تا بدین لحظه که به ساعت 12:27 رسیدیم باب میلتون بوده باشه و در ادامه تا ساعت 14 ما رو همراهی بفرمایید. درود بر شما همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. بار دیگر دعوتتون میکنم به همراهی از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره برنامه‌های گذشته این شبکه رو از این طریق به دست ما برسونید. 162 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30162.